اولئک لهم عذاب علیم و ما لهم من ناصرین. اینا براشون عذاب علیم هست و ناصری هم براشون نخواهد. خب اینم باز مربوط به اون کافری است که به دلیل اینکه کفر داره و کفرش هم ادامه داره و کافرن از دنیا میره. پس دلالت این هم برای بحث ما خوبه. باز سوره آل عمران آیه 116 و 117. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا. اینوی که کفر ورزیدن، کافر شدن، ثروتشون و یا فرزندانشون نمیتونه اینها رو منتج براشون باشه، مفید براشون باشه. لن تغنی عنهم من الله شیئا، یعنی از خداوند چیزی رو غنی نمیکنه، اونها رو از خداوند چیزی یعنی مفید نمیتونه براشون باشه اموال و اولادشون. اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. خب تا اینجاش باز کلی هست و همون بحثی رو که دو تا آیه قبلی میگفت ذکر میکنه، الا اینکه ذیلش تصریح میکنه. به عبارت دیگر این آیه دو طرف قضیه رو میگه، دنبالش داره. مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنيا كمثل ريح فيها سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكته وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون. یعنی آیات اول میگفت اعمالهم کرماد اشتدت به ریح، آیات بعدی میگفت لن یغفر الله لهم و مثلا لهم عذاب علیم. این آیه هم میفرماید لن تغنی عنهم اموالهم، هم میفرماید که مثل ما ينفقون که مثل ریح فیها سر اصابت هر قوم ظلموا انفسهم. یعنی هم این جهت رو میگه که کفر سبب میشد که اموال و اولاد مفید نباشه، هم اون جهت رو تصریح میکنه که اعمالشون مثل به اصطلاح همون مثل اون چه که انفاق میکنن اینها در این دنیا، طبعا کارهای خیرشون رو میخواد دیگر دیگه، چه اموالی که انفاق میکنن به دلیل اینکه در صدای اموال ذکر شده است و چه کارهای خیری که انجام بدن که از ملاک استفاده میکنیم. مثل یک باد تندی که به زراعت یک قومی میخوره و این زراعت رو به کلی از بین میبره. البته اون قومی که چنین بادی میاد و زراعتشون رو به کلی از بین میبره، اینها خودشون ظلموا انفسهم و ما ظلمهم الله ولکن انفسهم یظلمون. این آیم دلالتش بر بحث خیلی روشن. بعد آیه هست باز سوره آل عمران آیه 10. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا. علت این که این آیه 10 بعد از آیه 116 و 117 ذکر شده این مسئله است که این صدر آیه درست همون قسمتی است که آیه قبلی داشت. آیه قبلی داشت ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا و اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون و مثل ما ينفقون. این آیه میفرماید ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا، این همون آیه و اولئک هم وقود النار. اینجا داشت اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، اینجا میگه اولئک هم وقود النار. اینجور کفار گذشته از این که اموالشون و اولادشون مفید براشون نمیتونه باشه، اینها آتش تیره آتش جهنم هستن. آتش جهنم اصلا با اینا شکل میگیره، به وجود میاد. اصحاب النار یعنی کنار آتش هستن، رفیق آتش هستن، در آتش هستن. وقود النار یعنی محقق آتش هستن، موجد آتش هستن. یک مرحله شدیدتر از قبلی ذکر میکنه و یا اصلا نوع آتشی که در اونجا به وجود میاد از این قبیل آدم ها هست. طبعا از اطلاق ان الذين كفروا در اینجا باید اون قید ماتوا هم کفار رو بیاریم. یعنی اگر شما این آیه رو تنها نگاه بکنید، ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا ولا هم يقودون النار، میتونید قبول کنید کسی که کافر شده و بعد مؤمن شده رو، با اینکه این آیه مطلق هست. یعنی اگر ما باشیم این آیه میگه کسانی که کافر شدن دیگه ندارد که بعد ایمان آوردن یا نیاوردن، یعنی اگر کافر شدن ولو بعدم ایمان آوردن باید اینجور باشه. ولی چون آیات قبلی تصریح کرد و فرمود که و ما توبهم کفان، پس طبعا اطلاق این آیه تقیید میشه به اون قیدی که آیات قبلی داشت. پس اونایی که اصحاب النار یا وقود النار هستن ولن تغنی عنه اموالهم ولا اولادهم، اونایی هستن که ما توبه هم کفار، یعنی به کفرشون باقی بمانن تا وقتی که از جهان میرن، نه صرف این که مدتی کافر باشن. خیلی فرق میکنه. بله شما میخواید از هم وقود النار استفاده کنید که الذین کفروی و ماتو هم کفار هست، یعنی خود وقود و نار دلالت میکند که اون کفرویست که ماتو هم کفار، برای اینکه اگر ایمانی داشت وقود نمیباید باشه، حد اکثر یه مدتی میرفت تو آتش و به مقدار کفرش خاک میشد و بعد هم مثلا در میامد. خوبه. آیه بعد، البته این آیات اونی که ما الان بیشترش تکیه داریم ممکنه هر قسمتش یک جای دیگه هم واقعا بحث‌های دیگه هم به مناسبت‌های مختلف ازش استفاده بشه. اونی که ما روش تکیه داریم می‌خوایم بگیم این دسته از آیات افاده می‌کنه که عمل خیر مشروط به ایمانه و ایمانی که نباشه عمل خیر مفید نیست. با سوره آل عمران آیه 176، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حزنا في الاخره ولهم عذاب اليم. پیامبر شما ناراحت نشو که اینا يسارعون في الكفر، دراحتی میرن کافر میشن، هیچ ناراحت نشو، محزونت نکند که اینها این حالت رو دارن که یسار اون اصل کار با این کارشون لن یزور الله شاید به خدا من نمیتونم ضرری برسانم، کف ورزیدن اونها ضرری برای خدا نداره. یرید الله الله یجعل لهم حظا فی الاخره، اونیش که مربوط به بحث ما میشه این تیکش هست، خداوند میخواد که اینها رو جوری بکنه که در آخرت هزینه داشته باشن، یعنی در آخرت دیگه نمیتونن نتیجهی ببرن و از نعمتهای الهی بهره بگیرن. پس خدا اگر بخواد یک کسی به این وضع برسد که در آخرت هزینه داشته باشد، قهرن او رو در کفر میبرد یا در کفر قرار میگیرد. حالا مسئله این که خداوند در کفرش میبرد یا یرید الله رو بدارید بعد یکی دو جمله عرض میکنم، ولی ساده این میشه که کسانی که کافر هستن کفرشون برای خدا زیانی نداره، برای خودشون زیان داره، زیانش هم اینه که در قیامت محروم خواهند، یعنی در قیامت به دلیل کفرشون نمیتونن از نعمت‌های الهی استفاده کنن. پس دلالتش بر این که کفر مانع از این میشد که انسان از زحمت الهی استفاده کنه دلالتش خیلی روشنه و طبعا اون نتیجه رو میده که ما میخواییم بگیم استفاده از زحمت الهی مشروط به ایمانه و کسی تو مؤمن نباشه اهل بهش نخواهد شد. بله اینجا تعبیر البته تعبیر خیلی ظریفیه که یرید الله الله یجعل لهم حظا فی الاخره ولهم عذاب الیم، خدا میخواهد برای اینها حظی قرار نده در آخرت، لذا اینها در کفر مثلا میرن، یعنی چون خدا میخواد اینجور بشه در کفر وارد میشن. این بحث رو خود شما مراجعه بفرمایید، در المیزان مفصل این بحث بررسی شده و به طور اجمال میشه اشاره کرد که اون چه که در این عالم قرار میگیره و تحقق پیدا میکنه خارج از اراده الهی نمیتونه باشه. یعنی اون چه که وقوع پیدا میکنه، یعنی به عالم هستی میاد و تحقق پیدا میکنه، بدون عبور از اسباب و علل وجود قابل تحقق در عالم نیست. و اسباب و علل وجود همشون ابزارهای اراده الهی هستند و یا به تعبیر آیات شریفه جنود الهی هستند و خداوند اون چه را که میخواد از راه این اسباب و علل در خارج محقق میکنه. پس هر چه محقق میشه خواسته خداست. حتی اون چیزهایی که از مجرای اراده انسانها عبور میکنه و خلاف خواسته تشریعی الهی، ولو این که با خواست تکوینی الهی تطبیق کرده، چون خب این بحث در فلسفه مفصل شده و اینجا نمیشه دنبال کرد، که میدونید یک خواست تکوینی داریم که امکان تخلف نیست، یک خواست تشریعی داریم که امکان تخلف هست. اگر خداوند چیزی رو بخواد، اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون، و امکان تخلف از اراده الهی اصلا نیست. این اراده تکوینی، یعنی بخواد وجودش. ولی اگر بخواد تشریعا بخواد، یعنی خدا میخواهد که انسانها با استفاده از اراده و اختیارشون انجام بدهند و خدا قانونی رو قرار میده، مثل اینکه خداوند تکلیف میکنه که یجب علیکم الصلاه مثلا، عقیم و صلات و آتو زکات. خدا میخواهد که انسان ها نماز بکنن و چون میخواهد هم دستور داده که عقیم و صلات. حالا اگه یه آدم هم نماز نمیخوند، خب یادم که نماز نمیخوند، اراده خدا تخلف پیدا کرده است. بله اراده تشریعی بله تخلف پیدا کرده، ولی اراده تکوینی نه. چون خدا اگر خواست چیزی تکوینن محقق بشه، باید از علل تکوینی و اسباب علل به اصطلاح طبیعی یا غیر طبیعی وجودی، حالا طبیعی که میگیم اکثرا طبیعی هستن، بگذره. اراده انسانی یکی از اسباب و علل تحقق شی در جهان هستن و خداوند انسان رو بر دیگر موجودات این امتیاز رو بهش داده که میتونه با اراده کار رو انجام بده. بنده که الان حرف میزنم، اون حرفی که من میزنم و محقق میشه در عالم، پس از تحقق مراد الهی به اراده تکمینی. ولی قبل از تحقق، اگر حرف من حرف خوب باشه، مراد الهی به اراده تشریعی و خدا به من تکلیف کرده که برو در این محل بشین در حضور آقایون با آقایون صحبت کن، این جمله رو بگو. خب من اگر گفتم این وجود پیدا میکنه، منتهاش خداوند وجود میداد از راه اراده من، چون اراده من هم نفس وجود من و حیات من و تحقق من و اراده من با وجود الهی هست. اصل این بحث خب یک بحث مفصلی است که مربوط به مسئله جبر و تفویض هست و بحث پیچیده و سنگینی در جای خودش. اما این که اگر یک چیزی تحقق پیدا کرد با عبور از اسباب و علل، شما اون متحقق در خارج رو میتونید به علت اخیر نسبت بدید و میتونید به علت اول نسبت بدید، میتونید به علت وسط نسبت بدید. در امور خیر، این خیلی خلاصش البته خود آقای مراجعه میکنید، در تفسیر المیزان این بحث مفصل بحث شده و جاهای دیگه هم در فلسفه بحث کردن، در همین جبر اختیار هم بحث کردن. در امور خیر ما اصابکم من حسنتین فمن الله، در امور خیر انسب و اولا انتساب به خدا. پس اذا اراد الله مثلا ان یهدی کسی رو مثلا یشرح صدره للاسلام و اذا اراد ان یذل له یجعل صدره ضیقا حرجا، هر دو طرف اذا اراد الله، یکیش یشرح صدره یه جاش، یجعل صدره ضیقا حرجا. اما در هر دوی از اینها اراده خود فرد وساطت داره، در طرف شرح صدرش و کار خیرش انسب است که به خدا نسبت داده بشه و در طرف کار شرش انسب است که به خودش نسبت داده بشه، چون با اراده این کار رو کرده و از ارادش سوء استفاده کرده و ارادش رو برده به طرف انحراف. حالا کل بحث در جای خودش، ممکنه در آینده ما برفتیم به یه جایی که این بحث رو مستقیما بررسی بکنیم، ولی منظور این است که آیه میفرماید یرید الله الا یجعل لهم حظا فی الاخره، اینایی که کفر ورزیدند و طبعا ما تو بهم کفار و در قیامت به اصطلاح مشمول رحمت الهی نخواهند شد و لهم عذاب عظیم، خدا میخواد در قیامت حظی بهشون نده، حظی برشون قرار نده. خب یرید الله یعنی خداوند عباد خودش رو الزاماً قرار میده که کافر بشن و اونجا هم الزام میفرسن جهنم، بعدم میگه که من به زور کافرت کردم، به زورم بردم جهنم، حالا باید همه عذاب رو میکشیم. اینه معنی هایی که یرید الله عن لیجعل لهم حظا فی الاخره و لهم عذاب الیم. یا نه، با توجه به سایر آیات و بحث های دیگر سر جای خودش که خدا انسان رو خلق کرده، آزاد خلق کرده، اراده بهش داده، عقل بهش داده، به کمک عقل پیغمبر فرستاده، وحی بوده، کتاب بوده، ارشاد بوده، هدایت بوده، بعد خودش تو انتخاب داشته و کفر ورزیده، این چنین کسی که در چنین شرایطی کفر ورزید، لن یدور الله شیئا، با کفرش به خدا زیانی نمیرسونه و یرید الله ان لا یجعل لهم حظا فی الاخره. این یوریدوی در چنین وضعی نه یوریدوی به معنای به اصطلاح الزام در تحقق هست. در هر حال این آیه دلالتش بر اون مطلوب ما که ایمان شرط است در مفید بودن اعمال صالح خیلی خوب. یک آیه دیگه در سوره نساء هست، آیه 18. لیس فی التوبه للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان وللذین یموتون وهم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما. این آیه میفرماید که دو دسته هستن که اینها توبه در باره اونها نیست، اصلا نمیتونن توبه کنن. یکی اونهایی که یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت، کار زشتش رو ادامه میده، گناهش و خلافش رو ادامه میده تا لحظه مرگ، دم مرگ که میرسه اون موقع میگه توبت الان. مثل فرعونی که بر حسب روایات وقتی غرق شد و در اون لحظه که مرگ سراغش آمد میگه که من الان تائب هستم، برای چنین کسی توبه نیست. و دسته دوم وللذین یموتون و هم کفار، اونایی که میمیرن در حالی که کافر هستن، یعنی کفرشون ادامه پیدا میکنه تا لحظه مرگشون، برای اینها هم توبه نیست. یعنی عمل سیئه تا لحظه موت قبل از فرارسیدن مرگ انسان میتونه توبه کنه و برگرده، طبعا مشمول رحمت خدا هم خواهد شد. و وقتی توبه کرد و برگشت معناش این میشه که باز ایمان به خدا و ایمان به قیامت داره. اما اگر توبه نکرد تا لحظه مرگ، و همینطور کسی که کافر هست، کفر بالله و الیوم الاخر، و این کفر ادامه پیدا کرده تا لحظه مرگش. الذین یموتون و هم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ما برای اینا آماده کردیم عذاب دردناکی رو. خب خیلی صریح دلالت میکنه که کسی که کفرش ادامه پیدا بکنه این گرفتار عذاب علیم خواهد شد، لابد به اطلاقش استدلال میشه که حتی شامل رحمت هم مثلا نخواهد شد. حالا شامل رحمت هم ما نفی نمیکنیم یا اثبات هم نمیکنیم، نفیش همون آیه قبلی نفی میکرد، ولی این رو اثبات میکنه که کسی که کافر هست و تا دم مرگش کافر بوده است، ولو فرق و کشف کرده است و به دنیا این همه خدمت کرده است، ولو فرض کنید که میکروب، من نمیگم اون کافر بوده، من نمیدونم ادیسون واقعا چی بوده، شاید یک مسیحی بوده و خدا قیامت رو قبول داشته باشه، ادیسون انگلیسی ظاهرا دیگه و ادیسون انگلیسی بیا و ظاهرا مسیحی باشه، من الان نمیدونم از نظر چیزی نمیتونم نسبت بدم، ولی بعید هست که مثلا یک دانشمند کافری بوده. حالا اگر کافر باشه، فرض کنید فلان دانشمند روسی که در مسائل فضایی اختراعی داره و یک خدمتی هم کرده، یک راهی باز کرده و خیلی مسائل رو برای بشر راحت‌تر کرده. خب این آدم یک دانشمند روسی که حالا اختراعات در کشورش خودشون به جای خودش، ممکنه حتی در کشور اسلامی شما هم آمده باشه خیلی کارم کرده باشه که الان هم شما ازش استفاده میکنید، ممکن همین کارخونه ذوب آهن شما را هم او آمده و به طورش درست کرده و مهندسین شما الان میتونن ادامه بدن و الان به نفع شما خیلی هم کار میکنه. خب این آدمی که ما تقوی و کافر و کفر به الله قلیم الاخر هم هست، نه به خصوصیات به اصلاح مذهب، این آدم اطلاق آیه میگوید که اعتدنا لهم عذابا علیما، این براش عذاب علیم هست هرچند خدمت کرده باشه، چون کسی که عمل صالح داشته، چون کسی عمل صالح نداشته. پس اینهایی هم که یموتون و هم کفار توبهشون قبول نمیشه، طبعا معنیش اینه که عذاب علیم هم براشون آماده شده هست، اعتدنا لهم عذابا علیما. این همین مطلب رو با لسان اثبات به نحو دیگری این آیه که الان خوندیم میگه توبهش قبول نمیشه و اهل عذابه. آیه بعد کوتاه‌تر خیلی سریع در سوره ملک ظاهرا 67 آیه ششم، وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم و بئس المصیر. وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم و بئس المصیر، خب میگه که آدمایی که کفر الله دارن اینها براشون عذاب جهنم هست و خیلی بد راهی رو در پیش گرفتن. پس روشنه که کفر موجب عذاب هست. باز باید بگیم که اون کفری که ما تبقه و کافه آیه بعد، دو تا آیه دیگه بیشتر در این دسته از آیات نداریم، سوره نساء آیه 169. اگر احیانا از نظر شماره ممکنه یک آیه عقب جلو باشه، گاهی قرآن ها شماره هاش یک اختلاف جزئی داره، یک آیه عقب جلو، شما مختصری اول آیه رو خواستید مراجعه کنید، یادداشت کنید، بعد نه. ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. اونهایی که کفر ورزیدن و ستم کردن، خداوند اونها رو نمی آمرزد، ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا، هیچ راهی رو نشانشون نمیده. خب ظاهرش اینه که اون کفاری که ما تو به هم کفار ظلمو هم همون مسئله ظلم به نفس هست که با کفرشون ظلمو، چون آیه هم داشت که و ما ظلمهم الله ولکن انفسهم یظلمون. حالا اون من نمیدونم مقصود به کفرهم بود که ظاهرا به کفرهم باشد. در هر حال اینجا می‌فرماید که آدمایی که کافر شدند و ظلم کردند، آیا مقصود این است که کافر شدند به الله و یوم الاخر و ظلم به نفس کردند با کفرشون، یا نه کافر شدند به الله و یوم الاخر و بعد ظلم به نفس کردند، ظلم به عباد الله کردند، یعنی چون خدا قیامت رو قبول نداشتند بر مردم ظلم کردند، پشتن، بختن زدن، همین ستمگرهایی که در دنیا هستن بسیارشون اینجور هستن. علت این که راحت حاضر میشن که ستم میکنن به دلیل اینه که سالله و یوم الاخر رو قبول ندارن یا توجه ندارن یا بالاخره کفر بهش برگیرن. در هر حال وظلمون، من نمیدونم که دو تا مطلب باشه، یکی کفر و ظلم بناس هست یا کفر و ظلم به نفس هست، یا کفر و ظلم، چه ظلم به نفس چه ظلم به الله. در هر حال لم یکن الله لیغفر لهم، این به خاطر ظلمشونه، چون غفران مال گناهه، یعنی گناه هست که میشه بگیم یغفر او لا یغفر، ولا لیهدیهم، مال مسئله کفرشونه، یعنی نه خداوند میامرزتشون و نه راهی بهشون نشان میده. خب دقت میفرمایید، اونهایی که کفرو و ظلمو لم یکن الله لیغفر لهم ولا لیهدیهم طریقا، نمیامرزتشون و نه راهی نشانشون میده. نمیامرزتشون یعنی لابد اون ظلمشون رو میخواد بگه که نمیامرزتشون، حالا ظلم به نفس قابل آمرزش نیست چون کفر است، و آیات هم همینجور میگه که همه جنوب قابل آموزش هستند الا شرک الا ان یشرک به ان الله یغفر ذنوب جمیعا ولا یغفر ان یشرک به که همین میشه ولا لیهدیهم طریقا اون مال کفر باشه کسی که روی حق پرده کشید و نسبت به خدا و قیامت حاضر نشد ببینه حق رو خدا راه رو نشانش نمیده هیچ راه رو نشانش نمیده الا طریق جهنم خود به خود همون طریق جهنم رو نشانشون میده این مسئله هدایت الا طریق جهنم اولا کلمه هدایت در قرآن وقتی دقتون خودش یک بحث بسیار مفصلی که همیشه هدایت در قرآن هر کجا استعمال شده هدایت به خیر هدایت به حق هدایت به نور به الله به بهشت و امثال اون نمیشه گفت که ندارد جای جایی نه شاید جایی نتونید پیدا کنید که خداوند هدایت کرده است کسی را به جهنم هدایت کرده است به ضلالت هدایت کرده است به تبعیت از شیطان پس این هدایت اینجا استعمال نمیشه اینجا کلمه طریق مطرحه یعنی چون هدایت مال راهه میگه راهی بهشون نشان نمیده راه نجاتی نیست خب راه معمولا برای اینه که انسان بتونه از بنبست در بیاد خدا نمی آمرزدشون و به راهی هم هدایتشون نمی کنه تا اینجا کلمه هدایت به جا استعمال شده بعد اگر می فرماید الا طریق جهنم یعنی اون طریقی که خود به خود اینها قهرن خواهند رفت طریق جهنم است نه اینکه یهدیهم الا طریق جهنم یهدیهم الا طریق جهنم غلطه خداوند لا یهدی کسی الا طریق جهنم و البته قهرن اینطور هست که به خاطر کفرش و اینکه خدا راه دیگری پیش پاش نمیگذاره کسی رو که ماتواه و کافر خود به خود باید در جواب بره جهنم که اینجا یک بحثی هست اگر توفیقی داشتیم و رسیدیم در آیاتی که بحث معاد رو میگه این نکته رو اینجا مشخص میکنه که یک کافر در دنیایی که 50 سال کافر هست یا 100 سال کافر هست اونجا خالدین فیها ابدا یا همینجا هم تفسیر دارد الا طریق جهنم خالدین فیها ابدا که برای همیشه باید باشه این رازش چیه؟ همینه که راهی جز این راه نیست یعنی نحوه آفرینش چنان هست که اون راه جز اینجا جای دیگه منتهی نمیشه و اونجا وضعش چنین هست که خلود و ابدیت داره که البته بحثش رو اجازه بدید در جای خودش انجام میگیره پس این آیه دلالتش بر مطلب به این صورت هست که کفر و ظلم عین او باشه یا غیر او باشه موجب میشه که غفرانی در کار نیست و جو جهنم هم راه دیگری نیست پس خیلی روشن دلالت میکنه که اگر کسی بخواد از جهنم نجات پیدا کنه و بخواد بهشت بره باید ایمان داشته باشه یک آیه دیگه اینجا داریم شاید آیات دیگری هم باشد خود شما باید بیشتر دنبال بفرمایید البته من در همینطور که در جلسه اول عرض کردم در حدی که لااقل خودم مطمئن شدم که آیات دیگری نسبت به این آیه کم هست و جاهایی که بوده گاهی اشاره شده که آیات دیگه هست ما فقط همین مقدارش ذکر کردیم ولی این جایی که ذکر نشده فکر میکنم همین مقدار بوده بازم البته هست خودتون مراجعه میکنم این آیه مال سوره اعراف هست آیه 40 و 41 اِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحْ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ در اونجا داشت که لم یکن الله لیغفر لهم ولا لیهدیهم طریقا الا طریق جهنم خالدین فیها در اینجا داشت که لا تفتح لهم ابواب السماء ولا یدخلون الجنه به بالا نمیتونن برن به بهشت هم نمیتونن وارد بشن اونایی که کذبوا به آیاتنا و استکبروا عنها آیات ما رو تکذیب کردن این چیزایی که دلالت میکنه برای اینکه مؤمن به ما بشن و خدا رو قبول بکنن و بپذیرن که در این جهان یک مبدع فوقی وجود داره اینایی که این آیات رو تکذیب کردن و استکبروا عنها یعنی خودشون رو برتر گرفتن از این آیات بزرگی ورزیدن در برابر این آیات کبر ورزیدن البته بحث استکبار و استضعاف بازی بحثی که البته بحث سیاسی یک حالت دیگه بهش داده در حالی که اصلا در قرآن به خصوص اگر دقت بکنید بحث استکبار و استضعاف هیچ ربطی به این مسئله نداره نمیگم هیچ ربطی نداره شاید این یکی از شعبش باشه که معمولا کسانی که مستکبر قرآنی هستند ظالم به عباد هم هستند، ولی چه بسیار آدمای فقیر تنگ دست بیچاره بدبختی که در رأس مستکبرین قرار دارند فقط باید شریفه قرآن، و چه بسیار آدمای غنی متمکن عرشبت که خیلی پولدار خوبی که از مستضعفین هستند. یعنی واقعا مستضعف هستند. فرض کنم که مشاور یکی از شیوخ خلیج که از میلیاردر شاید خیلی کلمه کوچیکی باشه که بشه در بارش استعمال کرد، که خودش برای من میگفت من وقتی ایران آمدم مثلا یکی از کاخهای شاه دیده بود، میگفت خیلی شاهتون مثلا از تجمل و تزیین و موزه و اینا خیلی خبرش نیست، چیزای نقل میکرد از جمله مثلا مثلا و موزه خیلی عجیبی داشت. این یک مستضعف قرآنیه، یعنی یه آدمی بود که ابزار کامل دست دیگران که هر چیش میگفتن مجبورت بگه بله قربان چشم، و این هم چیز بهش داده بودن به خاطر همین که هر چیش میگن بگه چشم و هر کاری بهش میگن مجبور بکنه و اگر هم تکون بخوره در جا میکشنش. این یک مستضعف، یعنی یه آدم ضعیف و ناتوان و بدبختی که ابزار دست دیگرانه، در حالی که از نظر ثروت مثلا خیلی هم متمکن هست. حالا در هر حال بحث استکبار و استضعاف رو خودتون مراجعه میفرمایید یا فرصتی پیش اومد بعد جای دیگه عرض میکنم. معمولا کسانی که یستکبرون با آیات الله و در برابر خدا و احکام خدا و آیات خدا خودشونو بالاتر میگیرن، کبر میورزن، مستکبر هستن، معمولا ما ظلم هم میکنن و حق دیگران هم میبرن. ولی اینطور نیست که هر کس به اصطلاح کلمه استکبار بر استعاف بکنه معناش اینه که حق دیگران گرفتار پولدار مثلا هست. در بحث ما میگه اونایی که خدا رو قبول ندارن و اعتنا به آیات خدا نمی کنن، اینا اصلا به جهت بالا نمیتونن ارتفاع پیدا بکنن، همیشه به طرف پایین حرکت میکنن. لا تو فتح لهم ابواب السماء، درهای آسمان برای اونها باز نمیشه. اینا هر چه هم سریع حرکت کنن روی پایین حرکت میکنن. ممکنه پولشون زیاد بشه، قدرتشون زیاد بشه، حکومتشون زیاد بشه، مثلا شهرتشون زیاد بشه، ولی حرکتشون همیشه به طرف پایینه، هیچ نمیتونن به طرف بالا حرکت کنن. یعنی از دنیای ماده و مادیات و این جهان نمیتونن به بالا بیان. طبعا چون نمیتونن به بالا بیان و درهای آسمان و جهت بالا بروشون بسته شده است، لا تدخلون الجنه، لا یدخلون الجنه، بهشت هم نمیتونن راه پیدا کنن. کسی بخواد به بهشت راه پیدا بکنه باید بالا بیاد، یعنی باید از این زندگی کمی بالاتر بیاد تا به خدا و قیامت و معنویات و ماورای طبیعت خلاصه ایمان اعتقادی بیاره و با اون مرتبط بشه تا بتونه راهی به بهش پیدا بکنه. بله، یک جمله اضافه شده است که این جمله ظاهراً همینه که میخواد بفرماید نشدنی منتاش با این تعبیر تعبیر شده است. حتی یلگل جمل فی سم الخیاط و کذالک نزل مجرمین، چنین آدمایی که کذبوا به آیاتنا و تکبروا عنها، اینا به آسمان به جهت بالا نمیتونن بیان و راه بهشون بسته شده، وارد بهشت هم نمیتونن بشن. حتی یل جمل فی سم الخیاط، مگر اینکه جمل در سم خیاط وارد بشه. حالا جمل در سم خیاط مثلا بعضی ها گفتن که مقصود نمیدونم بزرگی شطور هست و کوچکی سوراخ ته سوزن که ریسمان در او وارد میشه. بعضی گفتن هم مقصود از جمل در اینجا اون تنابهای قطوری هست که با اون کشتی ها رو معمولا مهار میکنن، یعنی میبندن در بنادر، اون ریسمان های قطور چیزی که کشتی ها باش بحث نمیشه که در موقع توقف حرکت مثلا نکنه. این طبیعی است که با سوزن سوراخ تای سوزن که ریسمان باریک رو میشه در اون کرد، این شدنی نیست. اگر یه روزی جمل، حالا چه به معنای شطور باشه و چه به معنی این ریتمان قطور باشه، اگه یه روزی شد که بدون این که سوراخ سوزن رو وسیع تر بکنید یا بدون این که اون شطور رو باریک ترش بکنید یا اون نخ رو باریک ترش بکنید وارد این سوزن بشه، بله چنین آدم هایی هم که کذبو با آیاتنا وستک برن ها وارد بهش میتونن بشن. یعنی شدنی نیست، در حقیقت تأکید بر این هست که چنین آدم هایی اهل بهش نمیتونن باشن. و کذالک نزل مجرمین لهم من جهنم مهاد و من فوقهم غواش و کذالک نزل ظالمین، یعنی تاکید زیاد تر کرده که اینا نهادشون از جهنم هست و بالاخرشون هم رواش هست. این دسته دوم از آیاتی که من میخواستم به سه دقیقه هم به یه مطلب جزئی بود عرض کنم که وقتم گذشته است و خیلی خلاصه اشاره میکنم و رفع تحصیل میکنم. دسته اول از آیات میگفت که یشتر تو در فلاح ایمان، دسته دوم میگه که یمنع الکفر از فلاح. این خلاصش میشه کفر مانع از فلاح و یا موجب جهنم. حالا چه بگیم مانع از فلاح چه بگیم موجب جهنم. مطلب خیلی جزئی که میخواستم عرض کنم این بود که به خصوص شما برادران عزیز و روحانیون محترم که با تحمل چه مشکلاتی حوزه تشریف آوردید و در حوزه مشغول هستید و آماده هستید، من میخوام دقیقا ازتون خواهش کنم که برای اینکه خودمون رو بتونیم بسازیم، اولین مسئله این است که برای وقتمون ارزش قائل بشیم. و هی نگیم طلبگی است و آخوندی است و طوری نیست و مهم نیست و اینا، این کار غلطیه و کار صحیحه نیست خلاصه. و محیط ما غالبا میخواد ما رو اینجور بار بیاره و هیچ وقت هیچ کاری رو، من بارها هم به خودم گفتم و هم به دوستانم گفتم که هیچ کاری رو یا قبول نکنید یا اگر قبول کردید سعی کنید که به اصطلاح اون کار رو خوب و منظم انجام بدیم. اگر قرار است اینجا بیاییم سر وقت بیاییم، اگر هم قرار نیستیم که چه بهتر و برای من که چه بهتر و چه بهتر که عرض میکنم، یعنی واقعا از توفیق حضور شما محروم میشم قهرن و من خیلی علاقه دارم که بتونم حضور شما برسم، اما خود به خود میدونید که اگر این توفیق نصیب من بشه که بتونم اینجا چند دقیقه بیام محضرتون، مجبورم که وقت رو باز کنم توی کارهام، یه مقداری عقب جلو بکنم و این وقت رو بگذارم و این افتخاری برای من میشه. ولی اگر من وقت گذاشتم آمدم و دیدم که مثلا 4-5 نفر آقایون تشریف دارن و وقتن شروع میکنن، 4 نفرم بعد میان، 4-5 نفرم بعد میان و بعدم خب حالا یه چیزی خودمون مراجعه میکنیم معلوم میشه مسئله. قول به شما میدم که نه من مطلبتون هستم بگم و نه شما و هیچ کدوم تهش هم چیزی دست نخواهیم آورد. صدق هم آخوندی آمدیم دور هم نشستیم و خب یه وقتی هم بوده است و حالا 5% هم اگر مفید بوده است ابن نداره. نه، زمان ما زمانی نیست که 5% و 6% عمل بشه، به قدری که میتونیم 100%، یعنی به اندازه کارمون و وقتمون کار بکنیم انشاءالله.